بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیت طیبین طاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، خانم ها و آقایان، به ابراز خرسندی که در این فرصت بسیار مبارک، یعنی در شب ولادت مسعود وجود مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در این شب بسیار مغتنم نیمه شعبان، افتخار و حضور و سخن گفتن خدمت عزیزان رو خداوند رفیق فرموده است. البته خب در سالهای گذشته این گونه بود که در روز نیمه شعبان، چون این توفیقی دست میداد منهای سال گذشته و امسال که چون این توفیقی نصیب نشده است، که در پیش از ظهر نیمه شعبان در سالهای متمادی پیشین افتخار سخن در جمع شیفتگان حضرت ولی عصر در شهر اصفهان و در بنای قائمیه رو خداوند روزی کرده بود و گفتارهای دلنشینی انجام می شد. الان هم به پاس این که امکان حضور هنوز مهیا نیست، انشاءالله بنای بر این است که به یاد همان نشستن و گفتن از امشب به مدت 5 شب متوالی خدمت همه عزیزان، خانم ها و آقایان، مباحثی رو پیرامون موضوع مهدویت به حول قوه الهی انشاءالله تقدیم بدارم. با این جمله کوتاه نخستین و عرض ارادت و ادب آغاز می کنم سخن رو، که در میان جامعه بشری از دیرباز دو دیدگاه حاکم بوده است. دیدگاهی که نسبت به آینده نگرش مثبتی رو در دل خود متضمن داشت، و این دیدگاه دیدگاه کسانی بود که حتی در عرف جامعه شناسان امروز هم تکامل گرایانند، یعنی کسانی که معتقدند با نگرشی مثبت که در آینده بشریت کمال و موفقیت و صلاح و آرامش و صلح پیش رو خواهد بود، و در مجموع یه نگاه مثبتی رو نسبت به آینده جامعه بشری در ذهن و نوشته و گفتار و بیان عرضه می کنند. اما در مقابل این گروه، گروه دیگری وجود دارند، کسانی که اینها با نگرش منفی نسبت به آینده بشر می نگرند و قائل به هیچ تکاملی نسبت به آینده نیستند، بلکه جامعه بشری رو در آینده تاریخ در مسیر سقوط و انحطاط می‌بینند و زوالی رو برای بشریت قائلند، نه کمالی را. این دو خط نگرش مثبت و منفی از دیرباز وجود داشته است و به دنبال و استمرار نگاه نخستین در این صده‌های اخیر صاحب نظرانی بودند در مغرب زمین که به مقوله ای می اندیشیدند که کمال انسان و جامعه بشری سوق می دهد انسانها رو به یه همگرایی گسترده ای و به سوی مقوله ای، به سوی حقیقتی، پیوندی در سطح گسترده جامعه بشریت که شاید بتوان از آن تعبیر به جهانی شدن کرد. از پیشکسوتان و جلوداران این تفکر سن آگوستین در کتاب شهر خدا چنین بازگو می کند که بالاخره می توان حکومتی باشد مبتنی بر محبت و وداد و دوستی بین انسان ها از جنس الهی اون، که بتواند یه اتحاد و همگرایی را در جامعه بشری حاکم کند، و در این مقوله مباحث گسترده‌ای رو مطرح می کند. در میان فلاسفه صده‌های اخیر کانت هم یه چنین مبنایی رو در بعض از نوشتارهای خودش دارد که معتقد است برای رسیدن به یه به اصطلاح صلح جهانی و اخلاق گسترده پایدار، شاید لازمه اون شکل گرفتن یه حاکمیت جهانی باشد که بتواند اخلاق رو در سطح جهان به شکل مقبول و پایدار اون متمرکز و منتشر کند. در میان فلاسفه غرب باز هم کسانی بودند که از منظرهای مختلف به این موضوع می نگرستند. راسل معتقد است که راه پیشگیری از جنگهای ویرانگر در میان جامعه بشری نیست الا حکومت واحد و یه حکومت جهانی که بتواند ورای مرزها و قوانین مرزی و منطقی بتواند یه صلح پایداری رو در جامعه حاکم کند و پیشگیری از جنگهای مخرب و ویرانگری باشد که تاوان بسیاری رو بر روی دست انسان همواره گذارده است. پاره از تفکرات هم سعی خودشون رو در این جهت کردن. خب می‌بینیم که سوسیالیسم، کمونیسم تلاش خودش رو در این جهت کرد که بتواند یه جامعه واحدی رو به بشریت معرفی کند به نام پرولتاریا، که البته در این طرح و تفکر با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی طبعاً یه شکست تاریخی برای تفکر کمونیسم سوسیالیسم دست داد و رخ داد و به این خواسته خودشون نتوانستن نائل بشن. اما در حقیقت در میتوان گفت 50 سال اخیر، یعنی از 1970، اتفاقات دیگری در جامعه بشری عزیزان رخ داد و چه در محیط‌های علمی و محیط‌های ماورای علمی غیر علمی موضوع جدی‌تری مطرح شد و مقوله گسترده‌تری به میان صاحب نظران آمد. اون هم با نوشتن دو کتاب آغاز شد. میتوان گفت 1970 آقای مکلوهان کتابی رو نوشت با عنوان دهکده جهانی. زمینه بحث های متعددی در این کتاب پیش آمد که به مقوله جهانی شدن می انجامید و منجر می شد. در کنار اون مشاور امنیت رئیس جمهور وقت امریکا جیمی کارتر، آقای برژینسکی هم کتابی نوشت در همون زمان 1970 با عنوان جامعه جهانی که موضوع این کتاب هم بحث جهانی شدن بود و در همین مسیر نکات بسیار جدی مطرح می شد که این دو کتاب فضای جدیدی رو ایجاد کردند در این موضوعی که دیرینه یا اون رو من اشاره کردم در میان فلاسفه، در میان متفکران مغرب زمین هم در صداهای اخیر دیده می شد و در آثارشون قابل بررسی و تأمل است. اما موضوع جدیتر شد و زمزمه اون بیشتر فراتر آمد تا 1989. در 1989 آقای فرانسیس فوکویاما با نوشتن کتاب پایان تاریخ و انسان واپسین فضای دیگری رو ایجاد کرد و رسماً این موضوع رو مطرح کرد که انسان‌ها به پایان تاریخ رسیدن. یعنی چه؟ یعنی به پایان مرحله تکامل انسان. با اون چه که امروز در تفکر لیبرالیسم و دموکراسی لیبرال دیده می شود، پایان تاریخ بشر است. یعنی انسان مقوله‌ای فراتر از این و بهتر از این نمی تواند عرضه کند در روابط جمعی و اجتماعی با حاکمیتی، سیاست، فرهنگ و اقتصاد و غیره. بنابراین جامعه بشری هیچ چاره‌ای ندارد جز این که به سوی چنین تفکری میل کنند و بیان به دامن لیبرالیسم پذیرای اون باشن و اندیشه سیاسی، حاکمیتی، فرهنگی و اقتصادی لیبرالیسم جایگاه اون رو دارد که تمام بشریت رو تغذیه کند و فراگیر شود. یعنی تحقق مقوله گلوبالیزیشن و جهانی شدن به این شیوه و به روایت این صاحب نظر و تئوریسینی امریکایی که اصالتاً و به اصطلاح از تبار ژاپن هم هست. اما خب بالاخره این نظریه رو مطرح کرد ایشان و همزمان شد با موج سوم تافلر، همزمان شد با جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون و به نوعی یک جوششی و جنبشی در این موضوع در دنیا از اون تاریخ شکل گرفت و حال و هوای دیگری ایجاد کرد. البته این همزمان بود با فروپاشی قطب رقیب یعنی اتحاد جماهیر شوروی، و اینکه احساس می‌کردند دیگه لیبرالیسم بی‌بدیل است و بی‌رقیب است در سطح جهان و جهان تک قطبی است و حاکمیت کاملی اقتضاء چنین طرح موضوعات نظری رو می‌کرد. به لحاظ عملی هم در جهان خارج در طی این دهه‌های اخیر ما مشاهده کردیم، یعنی در این 6-7 اخیر مشاهده شد که در سطح بین الملل انسان‌ها به سوی همگرایی عملی در حال حرکتند. نهادهای بین المللی شکل گرفت، از دامن جامعه ملل اون روز بعد سازمان ملل زیر مجموعه های ایجاد شد. حالا این در بخش فرهنگی اون یونسکو ایجاد شد، در بخش کودکان اون یونیسف ایجاد شد، عرض به خدمتون در بحث آذوقه و خاروبار فاو ایجاد شد، و این مجموعه ها و مؤسسه ها و سازمان ها و نهادهایی که جنبه جهانی و جهان شمولی و فراگیری دارند. سازمان تجارت جهانی به عنوان نهاد رسمی WTO شکل گرفت، سازمان بهداشت جهانی در جای خودش، و بفرمایید در کنار این مجموعه ها یه اتحادیه های بزرگی شکل گرفت از کشورهای مختلف که به نوعی به سوی یه وحدت بیشتری در جهان به لحاظ عملی پیش می رفتن. اتحادیه اروپا شکل گرفت با 28 کشور و عرض به خدمت عزیزان منطقه یورو به لحاظ اقتصادی و وحدت مالی و واحد پول مالی مشترک محقق شد اونجا. خب سازمان همکاری های شانگهای شکل گرفت در یه سطح قوی قدرتمندی در نوع خودش. آسئان و بقیه نهادها و اتحادیه های بین المللی که اینها حاکی از گرد همایی نهادها، کشورها و سازمانهای مختلف و همگرایی فزونتری رو نشان دادن. البته ولو اینکه به لحاظ عملی خب در بسیاری از این موارد و به لحاظ نظری موفقیت هایی که مورد نظر صاحب نظران بود شاید حاصل نشد و ناکامی هایی دیده می شد. بعضی از اون صاحب نظران در نظرات خودشون تعدیل کردند، اونهایی رو که بعضشون رو اسم بردم تعدیل کردن نظریات خودشون رو و یه واپسگرایی رو از بعضی از مسائل نشان دادن، به دلیل این که آنچرا که دست می داد با اون هدفی که شاید محقق شده بود به دلیل اختلافی که در مبانی کار وجود داشت دست نداد، رخ نداد، لذا اون نتیجه گیری لازم نشد. خیلی از نهادها و سازمانها کارایی خودشون رو نداشتن اون گونه که تصور میشد. اما در این حال این اتفاقات در جامعه بشری چه به لحاظ نظری و علمی چه به لحاظ اجرایی و عملی و رخ داد. خب نتیجه کار به اونجا کشید که مقوله گلوبالیزیشن و جهانی شدن یه بحث جدی برای جامعه بشری شد در این بخصوص دهه‌های اخیر. اما صاحب نظران نه در مشرق زمین بلکه در مغرب زمین هم بنا نیست که من این موضوع رو الان تحلیلی بررسی کنم، صاحبان اسم بسیاری و صاحب نامان متفکری در مغرب زمین حتی خود ایالات متحده آمریکا بر این مبنا بودن که شاید این جهانی شدن به نوعی یک میتوان گفت پروژه است، یعنی یه نقشه ایست که پیش میرود با این شکل، اون نقشه ایست که از صاحب فکران و حاکمان و گردانندگان لیبرالیسم و نظام لیبرالیسم در قلب شکل میگیرد برای اون که بخواهند فرهنگ خودشون رو، سیاست خودشون رو و اقتصاد خودشون رو بر جامعه بشری گسترده کنن، سایه اون رو و فراگیر کنن. و در حقیقت میشه با قدری تسامح در واژگان گفت که سخن از گلوبالیزیشن نیست بلکه گویا یونیورسالیزیشنی در کار است، یعنی عالمگیر کردن اموری در کار است نه اینکه جهانی شدن. یه چنین اعتقادی رو بعضی از این صاحب نظران دارن، کتابخانه نوشتن، مطالب، مقالات در این جهت. و گروهی دیگری که نه قائل به آن بودند و هستند که جهانی شدن یه پروژه نیست، یه پروسه است، بلکه مقوله ایست که در حال شکل گرفتن و فرایندی است که در طول زمان در حال تحقق است. اون چه به ذهن میاد در این جهت اجمالاً الان در سطحی که من به عنوان مقدمه بحث دارم مطرح میکنم اینه که شاید بتوان گفت که واقعیت ماجرا این است که جهانی شدن مقوله است در متن و بطن جامعه بشری نهفته که زمانی در شکل انعقاد نطفه اون بوده است و اونگاه مراحل بعدی رو طی کرده است تا تکون و شکل بگیرد. و الان هم باید همین رو بگوییم که در حقیقت حرکت جامعه انسانی به سوی جهانی شدن بوده است و هست. البته اتفاقی که افتاد است که موجب بدگمانی و بدبینی جماعتی شده اینه که حاکمان نظام سلطه دنیا و در یه معنا تفکر لیبرالیسم در دنیا، حاکمیت لیبرالیسم در دنیا، موج سواری رو انتخاب کردند و فرصت طلبی کردند، خواستند از این مقوله جهانی شدن به نوعی در تأمین منابع و منافع و اهداف خودشون حسن استفاده رو بکنند. و کار به اونجا کشید که با مبنای کاری خودشون که بالاخره سه ضلع کاپیتالیسم، اومانیسم و ماکیاولیسم رو رقم میزنند به میدان آمدند و برای تأمین مسائل مالی و اقتصادی خودشون در حوزه سیاست‌های خاص خودشون و در حوزه اخلاقی که از جنس دوگانه است، معیارهای دوگانه دارد، انتخاب‌های دوگانه دارد و یه امر نسبی است بر اساس منافع، بالاخره این مقوله و این حرکت جهانی شدن موج گرفت، سرعت گرفت. و البته به شکل طبیعی اتفاق بسیار مهمی که به این همگرایی جهانی و پیوند بین انسانها بیشتر منجر شد در این سالهای اخیر که نباید از اون غافل و فارغ باشیم، بحث انقلاب اطلاعات و ارتباطات بود و این تحول عظیم شگرفی که در این دهه ها رخ داد و انسانها رو این گونه در شرق و غرب به هم نزدیک کرد و قهرن چرخ لوکوموتیو جهانی شدن و گلوبالیزیشن رو به نوعی تسریع کرد. البته اون موج سواری در جای خودش و گروهی خواستن که فرهنگ خودشون رو فرهنگ جهانی کنند، سیاست خودشون رو غالب کنند و یه نظم نوین جهانی ایجاد کنند که این همان روایت و تفسیر جهانی شدن در مکتب و نظر این گروه و جماعت بوده است. خب من این مقدمه رو تا اینجا خدمت دوستان عزیز گفتم که از اینجا ورود کنم به موضوع امشب. هنگامی که به مکتب اسلام و قرآن عزیزان مینگریم، میبینیم که هدف گذاری آیات شریفه قرآن از ابتدا به شکل مخاطب عام و گسترده مطرح شده است. یعنی خطاب عمده‌ای که شما در قرآن میبینید در زمان نزول و عصر نزول اون از زبان نبی مکرم اسلام آن است که یا ایها الانسان، یا ایها الناس. شما خطاب ناس و خطاب انسان رو میبینید، یعنی شما جنس رو میبینید که مورد خطاب قرار میگیرد، نه گروه خاصی، نه منطقه خاصی فارغ از زمین و زمان. جنس انسان و نوع انسان. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای انسان ها عبادت کنید پروردگارتان را، بندگی کنید خدایی را که شما را آفریده است. دیگه این خطابات و این گونه سخن گفتن هیچ اختصاص به نژادی، رنگی، جماعتی، زمانی و زمینی هرگز ندارد. پیامبر مکرم اسلام رسالت خودش را همین گونه و از این جنس معرفی کرد. یعنی بنا شد پیامبری باشد که این به اصطلاح پیامبر اختصاص به جمع و گروه و نژادی نداشته باشد. به تعبیر خود ایشان با استعاد الاحمر و الاسفد و الابیز به تمام نژادها مبعوث باشد. پیامبری برای تمام عصرها، تمام نسلها، تمام فصلها. انی رسول الله الیکم، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. ناس رو مورد خطاب قرار بدهد و جمیعا برای همه مردمان سخن بگوید و رسالت خودش رو ابلاغ کند و گستره دعوت اون به لحاظ عرضی، طولی، تمام زمین رو در طول زمان، در عرض زمان در بر بگیرد و همگان رو شامل باشد. الناس کافه، به تمام بشریت، نظیرن للبشر، بیدارگری برای جنس انسان و بشریت در همه اعصار و قرون. خب این جایگاه و رسالت پیامبر و معرفی رسول خدا در کلام الهی، شیوه سخن گفتن او، یه عمومیتی رو در کار میبینیم. و میخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز
خشت بنا و سنگ اول حرکت به سوی یکی شدن بشریت ماورای مرزها و نژادها و رنگها رو خداوند سبحان در قرآن نهاد. مثلا آیه 13 سوره مبارکه حجرات: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند سبحان همه انسان‌ها رو برمیگرداند به یک اصل واحد، از یک پدر و مادر واحد و یک اتحاد کاملا محرز و روشن. و آنگاه اشاره میشد اگر شما بر جنس‌ها و رنگ‌ها و نژادها و قبائل مختلف در اومدید، شعبه شعبه شدید، کشور کشور شدید، منطقه منطقه شدید، باز پایان این لتعارفوست، باز پیوند و اتحاد است و یکی شدن است. آنچه که مهم است این است که یه معیار و مبنا برای این یکی شدن وجود دارد که کرامت شما در نزد خداست بر اساس تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پیامبر مکرم اسلام میان تمام گروه های رقیب رو به اصطلاح، تمام مکتب ها و ادیان همه ارز رو، اینها رو مورد خطاب قرار میدهد به امر الهی در قرآن: یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمتن، بگو پیامبر به اینها، یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمتن سواء بیننا و بینکم، بیایید ما میخواییم روی یک وحدت نظر، یه همگرایی و یه پیوند. از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، همه میخواییم کنار هم جمع بشیم. الله نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا. مبنای این وحدت چیست؟ مبنای این یکی شدن انسانها چیست؟ نیست مگر وحدانیت الهی و توحید، یعنی معنویت مبتنی بر خدا محوری. مهمترین عاملی است که انسانها رو میخواد گرد هم جمع کنه در سراسر جهان و گیتی، آری از هر نژاد و منطقه و مرز و رنگی، همه انسانها رو یکی کند و کنار هم بنشاند و اون واژه‌ای رو رقم بزند که پیامبر اصرار بر اون دارد و اون واژه نیست، قرآن اصرار بر اون دارد و اون واژه نیست مگر امت. امت رو شکل بدهد، اونم امتون واحده، همانی که بشریت در ابتدا به شکل ساده اون و کان الناس امتا واحده، مردم یه امت واحده بودن، اما زمینه تشتت و اختلاف بود. پیامبران اومدن که به شکل منظم و دقیق این وحدت رو دوباره در جامعه برقرار کنند و حاکم کنند و سرآمد اون خوب در تعالیم پیامبر مکرم اسلام شکل گرفتن امت، اون هم امت معتدل کاملا با توازنی که بجعلناکم امتا وسطا باشد، در میان سیر تاریخ به نقطه‌ای رسیده باشد که نقطه اعتدال تمدن اندیشه فکر و شخصیت انسان باشد، که انسان برون آمده و برساخته از ساحت قرآن کریم و مکتب پیامبر مکرم اسلام چنین چیزی است. پیامبر در صدد مقابله قدرتمندانه با رقیبان سیاسی اون روز دنیا نبودند که نظام قدرتی رو درست کنند، یه سامانه قدرتی رو بسازند و از اون پاسداری کنند. آنچه را که پیامبر در صدد ساختن اون بود، امت اسلام بود، امتی بود، بشریت رو یه امت واحد میخواست نبی مکرم اسلام بسازد. آیات شاهد و گواهون، امت واحدی که زیربنای فرهنگی اون اشاره کردم معنویت خدا محور بود و زیربنای تفکر سیاسی اون حاکمیت ان الحکم الا لله، حاکمیت خداوند بر دست توانمند مردمان برای ایجاد لیقوم الناس بالقسط و قسط گسترده در سراسر جامعه و حیات بشری و به لحاظ اقتصادی هم یه عمران عدالت محوری، استعمار و آبادانی به تعبیر قرآن، مبتنی بر عدالت، عاری از تمام تبعیضات و مسائل ناروای آزاردهنده. این مبنای کار رسول مکرم اسلام بود و رسالت پیامبر در حقیقت یه آغاز رسالت جهانی دارد با تمام مبانی خودش در حوزه‌های سگانه‌ای که اشاره کردم. خب این کار پیامبر آغاز کار رسول خداست، اما انجام و فرجام کار پیامبر در قرآن چگونه است؟ آیا نسبت به این هم کلام الهی سخنی گفته است یا نه؟ گسترده تر عرض کنیم، با توجه به اینکه خداوند انسان رو به حال خود وانه می گذارد، ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان یه موجودی است که رها میشه به حال خودش؟ و این رهایی فرد نیست، رهایی فرد و جامعه است. خداوند نه فرد را نه جامعه بشری رو به خودش وانه می گذارد، رها نمی کند برای آیندش. و دیگر این که اصل اساسی در قرآن مثبت گرایی است. اساساً در قرآن ما دیدگاه منفی نداریم نسبت به انسان، آینده ی انسان. همه چیز مثبت است. انسانی که در کنار خداست، هو معکم اینما کنتم است، به بالاترین قدرت تکیه میکند، با بالاترین قدرت همراهی و عشق ورزی میکند و از تمام امکانات وجود و ظرفیت های اسماء و صفات الهی بهره وری میکند، با توکل و تکیه بر حضرت پروردگار کوه رو به زیر بیاورد و خرد میکند و از قدرت او هیچ چیز بعید نیست. یه نگاه مثبت گرایانه در اونجا وجود دارد. با توجه به اون چه عرض کردم، سیر استمرار کار نبی مکرم اسلام با این مبنای نخستینی و این گستردگی کاری که پیامبر مکرم اسلام بر اساس آیات شریفه قرآن از خیش نشان میدهد و در طی 23 سال پیگیری میکند، فرجام کار رسول خدا نامی دارد که باید اون نام را که در حقیقت تحقق تمام اهداف جهانی قرآن، تحقق تمام اهداف جهانی قرآن در سطح کلان جامعه بشری است، این نام رو میتوان مهدویت نامید. عنوان مهدویت و موضوع مهدویت یعنی فرجام رسالت و پایان کار پیامبر مکرم اسلام و تحقق اون در سطح کلان جامعه بشری، و این موضوعی است که نمیتواند قرآن فارغ از اون باشد و نمیشه که خداوند سبحان این رسالت رو با این عظمت، با تمام گستردگی آغاز کرده باشد و اساره و خلاصه کار تمام انبیاء الهی رو مطرح کند در وجود پیامبر، و رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا رو خداوند مطرح کنه، اما پایان اون مطرح نباشه دیگه، نه کتابی بعد بیاد نه پیامبری بعد بیاد و به لحاظ این که بالاخره این مسئله تمام، اما روشن نباشد که فرجام نیک و شایسته این مکتب و آیین و بشریت و این سرمایه گذاری عظیم الهی در سلسله این نبوت و به دنبال اون استمرار وصایت به کجا خواهد کشید. بدیهی است که این مسئله در قرآن از ضروری ترین مباحثی است که خداوند سبحان مطرح کرده است، و همان گونه که اشاره کردم نام این موضوع رو ما در روایات مهدویت میگذاریم و در کلام الهی اشارات و بشارات و اسراری که در این جهت گفته شده است کاملا روشن و مشخص است. لذا بزرگان و صاحب نظران و قرآن پژوهان در این جهت به میدان آمده اند و این نکته رو بسیار کاویدن و بررسی کردن. در کنار این، خب بحث نگاه مثبت به جامعه بشری در میان ادیان پیشین جوامع مختلف با کاوش در مسئله منجی هم خودنمایی می کرده است. اینکه معتقد بودند انسان‌ها که بالاخره منجی خواهد آمد، یعنی چه فلسفه آمدن این منجی چیز رهایی، نجات، سعادت و نیکبختی انسان و آینده انسان، این هم زمینه و انضمام کار می شد. مجموعه این آیاتی که در قرآن وجود دارد بسیار گسترده است عزیزان. در حقیقت میتوان گفت که پاره از صاحب نظران این مجموعه آیات رو بررسی کردند و من از عدد بالا عرض کنم شاید تا 250 آیه این مجموعه آیات رو جماعتی گردآوری کردند و نوشتن و موجمهای کتابهای راهنماهایی رو در این جهت تألیف شده است. از دیرباز و در سالهای جدید هم این اتفاق افتاده است و صاحب نظرانی به چنین کار مهمی همت گماردند و کسانی مانند مرحوم بهرانی، خب بالاخره ایشان فراتر از 100 آیه رو مثلا مطرح میکنه، در کتاب خودش بازگو میکند، و مرحوم مجلسی در بهار قریب 70 آیه رو در این جهت در باب مهدویت مطرح میکند. بزرگان دیگری کمتر و بیشتر به این آیات پرداختند، اما این آیات دو دستند. یه آیاتی که به لحاظ تفسیری با تمام سیر بحثی که تا الان اشاره کردم هم راستا هستند، و پاره از آیات که به لحاظ ظاهر تفسیری اون شاید ما نسبتی بین این آیات و این موضوع و مبحث مهدویت نبینیم. اینجا جایی است که مسلماً جز با روایات وارده از ناحیه وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اهل بیت گرانسنگ ایشان است که کارگشایی می کند و رازگشایی می کند، و گاه به شکل تفسیر
و نه فراترگاه به شکل تعویل، پاره از آیات رو میبینیم در قرآن کریم که مرتبطند با موضوع مهدویت و تحقق اهداف نهایی نبی مکرم اسلام و بگوییم 124 هزار پیامبر الهی در شکل خوشبینانه اون برای جامعه بشری تحت لوای مهدویت به دست توانمند وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که محقق خواهد شد. حالا من امشب خدمت عزیزان و بزرگواران مایلم که از مجموعه غرر و برجسته ترین آیاتی که در این باب وجود دارد، یعنی 4 آیه رو انتخاب کردم که دقیقا آینده پایان کار پیامبر را، پایان کار جامعه بشری را و پایان کار جهان رو خداوند سبحان در این آیات به صراحت مطرح می کند. بحث تفسیری است، حتی حاجت به تأویل هم نیست. البته در کنار اون روایاتی که تعیین کننده سیر و مسیر این بحث است وجود دارد که سعی می کنم من از نورانیت روایات هم خدمت عزیزان خانم ها و آیان استفاده کنم و نشان بدهم که بالاخره این اندیشه‌ای که به شکل فطری گویا در وجود جامعه بشری است و این حرکت و سیر چند صد ساله نه فراتر از اون که برای جامعه بشر بوده است که انسان‌ها به سوی یه مقصد و هدف نهایی و یه پیوند و همگرایی جهانی در حال حرکتند، در زیر لوای توحید، نظام توحیدی یعنی خدا محوری، نه مال محوری و سرمایه محوری، نه انسان محوری، نه تزویر محوری که سه پایه اساسی پاری از تفکرات است، بر اساس تفکر توحیدی و بر اساس انسان کرامند و کرامتمند و ارجمند در نظام آفرینش و بر اساس استعمار و بر اساس بهره برداری از نعمتهای الهی در وجود و در هستی که مسیر برای رسیدن به انسان به ابدیت و سعادت است چگونه محقق میشه. 4 آیه در قرآن وجود دارد عزیزان که این آیات شریفه سرآمد آیات در این جهت منتخب میشه و میتوان گفت که این آیات شریفه دقیقا در راستای مجموعه بحثی است که خدمت بزرگواران ارائه کرده. آیه نخستین آیه است که در این آیه جهان شمولی دین حق و آیین اسلام به صراحت مطرح میشه، یعنی در این آیه خداوند مطرح میکند که سرنوشت محتومی که برای بشریت و اسلام وجود دارد، حاکمیت آیین اسلام و این دین در میان جامعه بشری است. جهان شمولی تحقق یافته این دین رو حضرت پروردگار مطرح می کند. 3 آیه در قرآن داریم که در این دسته قرار می گیرند. 3 آیه اند که در این دسته قرار دارند. آیه 9 سوره مبارکه صف، آیه 33 سوره عرض به خدمتون مبارکه توبه، آیه 28 سوره مبارکه فعد. این 3 آیه. مضمون این آیات یکیست به استثناء سوره مبارکه فعد که پایان آیه مقداری فرق داره. من اشاره میکنم سوره مبارکه صف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. خب این آیه 8 سوره مبارکه صف و آیه 33 توبه با همین الفاظ عیناً تکرار شده است. در سوره مبارکه فتح هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله بعد و کفا بالله شهیدا، یعنی پایان آیه در سوره مبارکه فتح این گزاره پایانی متفاوت. خب من حالا با توجه به اینکه مضمون سه آیه یکیست شروع می کنم خدمت دوستان همین آره رو توضیح مختصر در حد بحث مطرح می کنم، محضر بارکتون و استدلال کلامی رو مطرح می کنم. البته در آیه 8 فرموده است که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، می خواهند که نور خدا را با دهانهای خودشون خاموش کنند. خب بدیهی است که مراد از نور الهی هدایت الهی است و نور برتر و هدایت برتر الهی چیزی نیست جز هدایتی که برخواسته از متن قرآن و آیین اسلام است. پس بنا دارن که این نور را و این کتاب نورانی را و این مکتب نورانی را و این سراج منیر را از صفحه جامعه بشری حذف کنن جمع جماعتی. اون هم یریدون لیطفئوا با اطفاء، با پف کردن، یعنی با اون چه از دهان برمیاد، یعنی با تبلیغات زبانی توخالی مسموم ناپسند در حد پف. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نور، خداوند تمام میکند نور خودش رو. این قاعده و قانون الهی است و سنت الهی و وعده الهی است که نور خود رو تمام خواهد کرد، به بالاترین مرحله میرساند ولو کره المشرکون باشد، ولو اینکه مشرکان نپسندند و ناگوارشون باشد. بعد میفهمد هو الذی ارس، چرا؟ چون کار اینطور سامان گرفته است، شکل گرفته است. خداست که الذی ارسل رسوله بالهدى، که رسالت داده است و فرستاده است پیامبرش را بالهدا، تکیهگاه این رسالت خداست. اما چگونه فرستاده است بالهدا؟ دقت بفرمایید، این الهدا این که گفته می شود جامعیت هدایت است، یعنی تمام ابواب هدایت و تمام جنس هدایتی که بشر حاجتمند به آن است و نیاز به آن دارد در تمام اعصار و قرون، این پیامبر با این هدایت آمده است، قرین به هدایت آمده است، مصاحب و متصل به هدایت آمده است و دین الحق، به این پیامبر با دین حق آمده است. خب تمام اقسام و انواع هدایت در این رسالت نهفته است و در این آیین نهفته است و دین حق و دین او دین حق است. بارها این رو در مباحث تفسیری گفتیم، الان فرصتی نیست به این مقوله بیشتر بپردازم، که کلمه حق به معنای امر ثابت و پایدار است. دین حق یعنی دین ثابت لایزال لمیزل باقی پایدار بدون انقطاع. چرا پایدار است؟ به دلیل پایه‌های استواری که گاهی توضیح دادم خدمت دوستان، که چهار پایه اساسی این دین پایه‌هایی است که حقانیت و ثبات این دین رو الزاماً اثبات می‌کند و اون نیست مگر علم و عقل و فطرت و اعتدال، که پایه‌های اساسی این دین رو رقم می‌زند. فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. حالا اینجا دقت بفرمایید، این لام الان دقایق کار را، که پایان این چیز، پایان این رسالت، پایان این رسالت قرینه با هدایت و این دین حق به کجا منجر می شود؟ لیظهره علی الدین، تا آن که اظهار از ماده ظهور غلبه، تا آن که غالب کند و ظاهر کند این دین را علی الدین، علی الدین، الفلامی که بر سر دین اومده است، جنس کلیت رو میرسوند بر تمام ادیان، بر تمام مرام ها و مکتب ها. الدین برای تأکید میفهمد کله، باز این تأکید بیشتری میکنه، ولو همون الدین کافی بود. الدین کله، که غالب کند و چیره کند این دین را در نهایت بر همه ادیان کله. ولو کره المشرکون، ولو اینکه ناسازگار با نظام مشرکانه و تفکر مشرکانه حاکم در زمین باشد، اما چون این اتفاقی رو خداوند سبحان رقم میزند. خب مضمون آیه کاملا روشن و واضح و صریح است که حضرت پروردگار دقیقا بازگو میکند دین حق آیین اسلام است، آیین رسالت پیامبر است، اظهار و غلبه بر تمام ادیان است، امر محتوم مسلم. بسیار خوب، آیا چه این اتفاقی تاکنون در جامعه افتاده است یا نیفتاده است؟ این آینده بشریت است، این آینده این دینه، یعنی آینده دین اسلام و دین حق حاکمیت و غلبه بر تمام ادیان خواهد بود به نص صریح کلام الهی بدون هیچ تردید و شکی. اینجا به لحاظ نظری این غلبه رخ داده است از روز اول و همین که می‌بینیم در جهان بانگ اذان بوده است و هست، حشمت اسلامیان بوده است و هست، شمس دین احمدی تابنده است در جهان، الله اکبر زنده است، پیشروترین دین در طول 1400 سال آمدن این کتاب آسمانی و رسالت این پیامبر، 1442 سال اگر گذاشته است، پیشروترین دین در جامعه بشری تا امروز اسلام بوده است. هیچ تردیدی هم در این جهت صاحب نظران آمارشناس ندارند، مسلم این چنین بوده است. خب این دلیل بر قوت احتجاج و حجت و استناد این آیین است که توانسته است این گونه پیشرو باشد، یعنی اون حقانیت و دین حق بودن و قرینه با هدایت بودن است که چنین پیشرو کرده است. اما به لحاظ وقوع خارجی و غلبه خارجی این اتفاق نیفتاده است،
این چیرگی بر بقیه ادیان نیست. امروز بقیه ادیان مرام ها تفکرات پیروان خودشون رو دارن در دنیا و سیر خودشون رو دارن و این اتفاق باید بیفتد و این آینده باید رقم بخورد و نشان داده شود. حالا اینجا جایی است که بالاخره دیگه همان گونه که عرض کردم تحقق آنچه را که رسول خدا با زیر بنای حرکت به سوی انتهای تاریخ بشر و جهانی شدن و جهانی گشتن این آیین مطرح می کند و خداوند در این آیه مطرح می کنه دیگه دیده میشه اینجا. وجود مبارک عرض به خدمتون روایت از مرحوم کلینی نقل می کند، محمد ابن مسلم سمعت و ابا جعفر محمد ابن علی الباقر می گوید من از امام باقر شنیدم که فرمود القائم من نا منصور به روب معیدون به نصر، قائم در ما خاندان نصرت داده می شود به رعبی که در دل دشمنان او افکنده خواهد شد، مانند پیامبر معیدون به نصر، به نصرت الهی مورد تأیید واقع می شود، تطبا له الارض زمین زیر پای او در می آید و تظهر له الکنوز گنج های زمین سرمایه های زمین منابع برای او آشکار می شود، یبلغ سلطانه المشرق و المغرب حاکمیت و قدرت او تمام شرق و غرب عالم را میگیرد و یظهر الله بهی دینه و علی الدین کله ولو کره المشرکون، و خداوند دین خودش را با وجود این قائم ما خاندان بر بقیه ادیان غالب میکند ولو کره المشرکون، فلا یبقى فی الارض خراب الا قد امره، هیچ خرابی در زمین نمیماند الا اینکه تبدیل به آبادانی میشه توسط او، و ینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه، و عیسی هم میآید و در پس سر او نماز میگذارد. باز بسیار زیباست این روایت که عرض میکنم از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر. سألته عن قول الله یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، از آیه هشتم بعد آیه نهم. آقا این چیه مراد؟ فرمودن یوریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین به افواههم، جماعتی میخوان حذف کنن اون اسلام ناب به علوی رو از میان بردارن. قلت و الله متم نور، خداوند تموم کننده نورش هست، اینطور فرموده دیگه در قرآن، من گفتم، راوی میگه، امام فرمود و الله متم الامامه، قطعا خداوند زنجیره امامت رو ادامه میدهد و به پایان میرساند، لقولهی فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان بیارید به خدا و رسولش و اون نوری که ما انزل فرو فرستادیم که اون نور نیست مگر مقام شامخ امامت، فالنور هو الامام. قلت و ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، سوال میکند این بقیه آیه چی میشه آقا؟ قال هو الذی امر رسوله بالولایه الوسیه و الولایه هی دین الحق، این دین حقی که میگوید اون استمراری است که بعد از نبی مکرم اسلام در مسیر امامت و وصایت دارد. گفتم قلت لیظهره علی الدین کله یعنی چه؟ اینی که بر بقیه ادیان غالب میشود. قال یظهره علی جمیع الادیان عند قیام القائم، بلی این اتفاق میافتد، آیه شریف تفسیر میشود با قیام قائم ما خاندان که این اتفاق رخ خواهد داد و چنین صحنه ای پیش می آید. و البته دیگه روایات زیاد، من همین یک روایت رو می خونم خدمت دوستان عزیز که وجود مبارک امام باقر ان نزالکه، سوال می کنن از این، فرمودن ان نزالکه یکون و اند خروج المهدی من آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودن این در هنگام خروج مهدی ما خاندان است. فلا یبقا احد الا اقر به محمد، باقی نمیماند یک نفر الا آن که اقرار به رسالت میکند و رسالت پیامبر خواهد داشت. خب این نسبت به این روایت من بسنده میکنم نسبت به آیه اول، یعنی آیاتی که نشان میدهد جهان شمولی دین حق و آیین اسلام رو در آینده جامعه بشری که به صراحت این سه آیه در این جهت کفایت میکنه. دوم آیه‌ای داریم که وراثت و مالکیت صالحان رو در زمین حضرت پروردگار مؤکداً مطرح میکنه، که خب این آیه رو دوستان آشنا هستید، آیه 105 سوره مبارکه انبیاست. اما دقت بفرمایید لحن و بیان آیه را، و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. و لقد کتبنا فی الزبور، لام لام مودعه لقسم برای گویا به جانشین سوگند و قسم میاد، قد بر سر فعل ماضی میاد، تحقق و تأکید قطعیت رو میرساند، دو تأکید جدی مؤکدن قطعا. لقد کتبنا، کتبنا از ماده کتب میاد، وقتی یه امری ثابت و مسلم و قطعی میشود از این ماده استفاده میشه. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز یه کتابه، یه امر قطعی است بر مسلمانان، بی برو برگرد است. کتب علیکم الصیام، ملاحظه میفرمایید از این فعل کافتبه استفاده میشه. لقد کتبنا فی الزبور، تثبیت کردیم، قطعی کردیم ما مسلما در زبور داوود، من بعد ذکر، بعد از آن که در تورات گفتیم، یعنی سند و پیشینه این سخن و این جمله‌ای که به ناس گفته بشه از دیر زمان در میان کتب الهی و وحی الهی سندسازی شده است، پشتوانه اون رو گفتیم، یه سخن جدیدی نیست که الان داریم میگیم در قرآن. لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، من همینجا عرض کنم که اون چرا که در زبور داوود یا در تورات هست تحقیق لازم انجام شده است، خود بنده در مباحث این رو گفتم، مطرح کردم، نوشتم و کاملا در جای خودش روشنه که دیگه الان فرصت بیان اون نیست. حالا چه چیزی، چه مطلبی؟ ان الارض، دقیق بفهمید عزیزان، باز مجدد چی اومد؟ ان نمیاد، باز تحقق و قطعیت رو میخواد خداوند بفرماد. ان الارض، الارض، الف لام الارض، الف لام تمام و کل ارض است، تمامیت زمین رو خداوند مطرح میکند. این عهد به یه جایی نیست، زمین خاصی رو مطرح نمیکنه خدا با این گستردگی و با این پیشینه‌ای که در تورات و انجیل آورده است. ان الارض یرثها، به میراث میبرند تمامیت زمین را، عبادی از صالحون، عبادی فرمود بندگان من. خب حالا خداوند گاه مصرفین بر وجودشون، نفس خودشون رو هم عبادی میگن، اما فرمود عبادی از صالحون، بندگان من، که چه کسانی هستند؟ بندگان صالح. خب این خیلی مهمه. گاه صلاحیت، خب صلاحیت میدونیم یعنی جایی که هیچ فسادی نیست، ضد فساد است، جایی که تمام فساد رخت بربسته است در اندیشه و گفتار و عمل، اون کارآمدی و کارایی کامل و به اصطلاح نیکی و افاده کامل دست داده است، اینجا صلاحیت. اما صلاحیت گاه با معیارهای ما، با شناخت ما انسان هاست، گاه نه، در گزینش الهی کسی به عنوان صالح شناخته میشه. اگر خداوند کسی را صالح بداند و عبادی از صالحون ذکر کند، این چه صلاحیتیه؟ این صلاحیتی است که تمام اندیشه او در اوج صلاحیت است، گفتار او در نهایت صلاحیت است و رفتار او در نهایت صلاح، و این دیگه اوج ستایشی است، عبادی از صالحونی که خداوند میگن و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، از ادخلنی فی الصالحین است که پیامبران تقاضای چنین آرمانی رو داشتن و آرزویی رو داشتن از خداوند در قیامتشون. فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که زمین را به میراث میبرند بندگان صالح من. خب حالا ببینید، در آیه قبل که خواندیم جهان شمولی دین حق و آیین اسلام بود، اما رو چه بعدی آیه نظر داشت؟ روی لیوزهره و علت دینه، دین حق میاد قلبه بر بقیه ادیان در آینده زمان میکند و در سیر آینده بشریت، یعنی اینجا بحث حاکمیت دینی، فراگیری فرهنگ دین، همان فرهنگ معنویت زائه خدا محور در سراسر زمین است. یعنی اون دست آیات اول، سه آیه اول که عرض کردم، به شمول به اصطلاح فرهنگی و معرفتی اشاره دارند. این آیه دوم، سوره مبارکه انبیا، توضیحاتی که داده شد خدمت عزیزان، می فهمد ان الارض یرثها، این میراثه، ارثه. ارث چیه؟ ارث ماله، ارث مالی است که در اون میشه تصرف کرد. تمام زمین، تمام منابع زمین به میراث داده میشود در دست بندگان صالح ما. اینجا نگاه، نگاه اقتصادی است، یعنی آینده اقتصادی زمین یا آینده روشن در کف بندگان با صلاحیت، آری از هر فساد مالی، آری از هر اختلاسی، آری از هر احتکاری، آری از هر خیانت مالی به جامعه بشریت و خودگرایی و خودمحوری و سرمایه پروری و مال دوستی و دنیا طلبی. به دست کسانی میرسد که اینها سیاست درست مالی رو بلدن، میدونن چگونه کار کنن با این میراثی که خدا به اونها داده است. این آیه شریفه نظر دارد به حوزه اقتصاد، یعنی بحث مال است و ثروت است و تصرفات مالی و اقتصادی است که با تعبیر ارث مطرح میشه در سطح کلان جهان، و ان الارض آینده اقتصادی زمین رو خداوند سبحان به دست بندگان صالح خودش بازگو میکند و رقم میزند. سومین آیه این که خدمت عزیزان اشاره میکنم اشاره دارد، دومی بحث وراثت و مالکیت صالحان بود، سومی اشاره دارد به امامت و پیشوایی مستضعفان در آینده جهان. آینده زمین این گونه رقم می‌خورد و چنین روزی در انتظار جامعه بشری است. خب حالا من اجازه فرمایید قبل از اینکه این سوم رو بخونم، همونطور که روش پیشین بود، برای این آیه لقد کتبنا فی الزبور هم از روایات غافل نشم خدمت دوستان عزیز، و این صالحین رو ببینیم این وعده‌ای که خداوند فرمود از زبان معصومین چگونه است. روایت از وجود اون مبارک امام باقر، فرمودن قوله این که خداوند فرمود است ان الارض یرثها عبادی الصالحون هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان، فی آخر الزمان اینها این عبادی الصالحونی که خداوند می‌فرماید یاران مهدی ما خاندانند که در آخر از زمان میان و اینها وارثان زمینند و چنین جایگاهی رو دارند. باز روایت که جمعی میگویند که مراد از ان الارض یرثها عبادی الصالحون اینه که ارض الجنه، منظور بهش رو به میراث میبرند عبادی المطیعون. گروهی میگویند که این مانند الذین یرثون الفردوس است، یعنی سعی میکنن که آیه رو به جهان آخرت به والی که لقد کتب نافذ، اصلا سیر و سیاق آیه مشخصه که چیست. اما وقیل هی الارض المعروفه یرثها، عرض به خدمتون همینطور نظریات رو نقل میکنن. بعد قال ابو جعفر، باز وجود مبارک امام باقر فرمان نه نه نه، هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان. خیر، این نظرات نیست و این اعتقادات نیست. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر قال الکتب کلها ذکرون و ان الارض یرثها عبادی الصالحون قال القائم و اصحابه. تأکید میشه در روایات، البته روایات متعدد داریم، من فقط به عنوان شاهد نمونه عرض میکنم که به روایات هم تمسک شده باشد و آیه دقیقا از مسیر معصومین علیه مصلات و سلام جهت اون روشن باشد. خب سوم رو اشاره کردم خدمت دوستان که اشاره دارد به امامت و پیشوایی مستضعفان در آینده جهان و زمین با همان گستردگی. این آیه کدوم آیه است؟ آیه 5 سوره مبارکه قصص. فرمود و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. و نريد، اینجا خداوند به شکل جمع مطرح میکند، نه اوریدو، نوریدو به شکل جمع مطرح میشه و یه گستردگی در پیام الهی دیده میشه، یه اقتدار تنتنه است، اراده کرده ایم ما. این اراده نسبت به آینده است. چه جنسی است این اراده؟ هم اراده تکوینی است هم اراده تشریعی است، هیچ کدوم رو نمیتونیم بگیم. هم اراده تشریعی الهی است هم اراده قطعی و قهری و تکوینی خداوند. و نوریدو چه اراده است؟ ان که ان تفسیری است، ان نمونه، نمونه از ماده منه به معنای انعمه، نعمت جسیم عظیم و گسترده رو من میگوید خداوند سبحان در قرآن، که بالاترین و برترین نعمتها رو ما بدیم. الالذین استضعفو، بر چه کسانی؟ بر بندگان ما که استضعفو شدن، یعنی بر بندگان ما که در زمین از حقوق قطعی و مسلم خودشون محروم شدن در تمام ابعاد، بندگانی که مورد ظلم و محرومیت قرار گرفتند و حقوق مسلمه و قطعی آنان را حاکمان، جائران، تواقیت و ظالمان از چنگالشون برون کشیدند. استکبار و مستکبران به تعبیر خود قرآن، که مستضعفین رو نقطه مقابل کی قرار میده در قرآن؟ حضرت پروردگار مستقال الذین استضعفوا للذین استکبروا. این قرار ما منت می نهیم، نعمت می نهیم، نعمت عظیم بر کسانی که استضعفوا فی الارض. بعد چه اتفاق می افتد؟ این نعمت بزرگ چیست؟ این نعمت اینه که و نجعلهم، اینجا بس جعله، جعل وقتی خداوند میگه ما جعل می کنیم، اون قرار دادن قطعی الهی است که لابد است. نجعلهم ائمه، که آنان مستضعفان را امامان زمین قرار میدیم، و نجعلهم الوارثین. ببینید استضعفوا فی الارض، باز که الف لام چه الف لامی است؟ الف لام کل جنس زمین است که در سراسر زمین بودند و بندگان شایسته ما در هر کجای زمین که مورد استضعاف قرار گرفتند، نجعلهم ائمه، بنا داریم اینها رو در تمام این زمین امامانشون کنیم، و نجعلهم الوارثین، و باز اینها رو وارثین قرار بدیم. وارثین چی؟ وارثین زمین. خب در این آیه شریفه دقت بفرمایید، تکیه کلام رو کجاست؟ رو ائمه است. امام یعنی چه؟ اینها رو امام قرار، امام یعنی قائد، پیشوا، رئیس، جلودار، اون کسی که اختیار و امر، الامامت، النقابه، اختیار و امر در دست اوست، الرئاسه، رئاست در دست اوست. یعنی آیه شریفه اشاره داره به حاکمیت بندگان مستضعف صالح الهی در زمین با اراده قطعی خداوند سبحان که روشن و واضح مطرح میشه. و اجازه بفرمایید که من باز این آیه رو هم خدمت دوستان عزیز در قالب روایاتی اشارتی داشته باشم که به لحاظ تفسیری روشن است، از زبان معصومین عن علی علیه السلام. دیگه اینجا فوق‌العاده است عزیزان من، که گاهی در مباحث این قسمت نهج البلاغه رو من گفتم که در حکمت هاست. امام این آیه رو بر زبان جاری کردن، و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض، آیه رو فرمودن. بعد قال، فرمودند که اول این روایت بگم بعد اون که عرض کردم در نهج البلاغه، هم آل محمد، این مستضعفانی که خداوند مطرح میکند آل پیامبرند، یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم فیعزهم و یذل عدوهم، که بعد از تمام مسائل خداوند مهدی آل محمد رو برمی انگیزاند و میاد و عزت رو به مستضعفان برمی گرداند بعد از آن که ذلتی رو در زمین تحمل کردند. اما امام این آیه رو در نهج البلاغه، در حکمت های نهج البلاغه اینطور فرمودند، لتعطفن دنیا علینا بعد شماسا، فرمودن دنیا بعد از این چموشی که می کند و گریزی که از ما دارد به سوی ما باز می گردد. عطف الزروس علا ولده، همان گونه که گاه یه شطور بدخو به فرزند خودش شیر نمی ده، ردش می کند، چنین حالتی دست می ده، باز مجدد بر می گردد، ملاطفت می کند. عطف الزروس علا ولده و تلا عقیب ازالک، این رو گفتن بعد خوندن، و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. امام فرمودن بدونید اگر دنیا از ما، خاندان از معارف ما، خاندان از مکتب ما، خاندان اندیشه و تفکرات ما فاصله بگیرد، چاره‌ای ندارد، باز می‌گردد به سوی ما، و روز بازگشت روزی است که تمام جهان به ما خاندان و به تفکر ما، به اندیشه ما، به سیاست ما، به فرهنگ ما و به اقتصاد ما خاندان باز می‌گردد و به سوی ما خاندان خواهد آمد. این روایت که میخونم خدمت دوستان فوق‌العاده روایت زیبا و جذابی است که پیامبر فرمودن، سلمان میگه، پیامبر فرمودن ان الله تبارک و تعالی لم یبعث نبیا ولا رسولا الا جعل له 12 نقیبا، هیچ پیامبری نیومده است الا که به دنبالش 12 نقیب و جانشین و وصی او در طول زمان آمدند، که اینها بحثای بسیار کلامی مهمی دارد. قلت یا رسول الله لقد عرفت هذا من اهل الكتابين، بله من این رو در نوشته های یهود و نصارا دیدم و در مکاتب اونها خوندم. ثم قال یا سلمان انک مدرکو، سلمان تو درک میکنی او را، و من کان مثلک و من تبلاه به حقیقت المعرفه، و کسانی که مثل تو هستند با حقیقت معرفت میتونن اون نقیب 12 را، اون جانشین 12 من را درک کنن. قال سلمان فشکرت الله کثیرا، خدا رو بسیار شکر کردم. قلت یا رسول الله و انی معجل الی عهده، من در این زمره و در این ردیف هستم. قال یا سلمان، امام آیات 56 سوره مبارکه اسراء رو خوندن، بعد فرمودن این بشارت رو به سلمان دادن. فشتد بکایی و شوقی، سلمان میگه اشک من جاری شد، شوق عجیبی پیدا کردم. قلت یا رسول الله اب عهد منک، آیا شما هم در اون زمان هستید؟ فقال ای والله الذی ارسل محمدا بالحق، به خدا این که
پیامبر را به حق مبعوث کرده است. منی و من علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه، همه ما در اون عصر و زمان گویا حضور داریم با وجود او. و کل من هو منا و معنا و مزامون فینا، هر کسی با فکر ماست، با اندیشه ماست، در راه ما خاندان اذیت شده است، گویا در محضر او وجود دارد. ای والله لا یا سلمان و لیحزرن ابلیس و جنوده، ابلیس و جنود او را، و کل من محض ایمان محضن و محض کفر محضن، جناح کفر و جناح ایمان در محضر او حاضر می شوند. حتی یؤخذ بالقصاص و الاوتار، تا قوانین الهی را آنگونه که حقشون هست در مورد آنها اجرا کند به حاکمیت او. و لا یظلم ربک احدا، و خداوند پروردگار به هیچ کس ظلم نمی کند، ولی او چنین است. بعد پیامبر فرمودند، خوندم برای این قسمت، و یحقق تعویل هذه الآیه. بعد پیامبر فرمودند اون روز تعویل این آیه شریفه مشخص می شود، آیه 5 سوره مبارکه قصص، که و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بعد ببینید در آیه ششم صحبت از نابودی فرعون و هامان است. یعنی اینجا این به اصطلاح نجعلهم ائمه‌ای که در این آیه شریف مطرح می‌کند بود سیاست و حکومته، یعنی اینها را حاکمان زمین می‌کنیم، اینها مبتنی بر همون سیاست خاص الهی و حاکمیت الهی حاکمان در زمینند. و همچنین باز روایت از امام باقر امام صادق، ان هذه الآیه مخصوصتون به صاحب الامر، فرمودن این آیه مخصوص به صاحب الامر است. الذی یظهر فی آخر الزمان، که در آخر الزمان ظهور می کند. و یبید الجبابر و الفرائنه، و طاغوت های اون زمان رو به زیر می کشد. و یملک الارض شرقا و غربا، شرق و غرب عالم رو حاکمیت دارد. و یملعها عدلا کما ملأت جورا، و زمین رو سرشار از عدالت می کند اگرچه سرشار از ظلم هم باشد. خب این هم آیه سومی که خدمت عزیزان بازگو کردم. آیه چهارم بگم و عرض رو جمع کنم محضر مبارکتون. آیه چهارم چه آیه است؟ آیه است که صراحتاً خلافت و حاکمیت مؤمنان رو تعریف می کند. آیه است که خلافت و حاکمیت مؤمنان رو صراحتاً تعریف می کند. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، خداوند وعده داده است. خب وعد الهی است، قطعیت. وعد الله الذين آمنوا، به چه کسانی وعده داده است؟ به کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. ليستخلفنهم، لام لام باز قسم، قطعا اینها رو استخلاف و خلیفه می کند در زمین. فل ارض، الارض باز تمام ارض، تمام حاکمیت زمین رو خداوند مطرح میکنه. کم استخلف الذین من قبلهم، کم این که گاهی در گذشته زمان به بعضی کسان خلافت دادیم، به داوود گفتیم انا جعلناک فی الارض خلیفه، خلیفه رو در یه برهه‌ای از زمان این مقام رو به داوود دادیم، پیامبر اسلام دادیم. کم استخلف الذین من قبلهم، اما اینها دیگه تمام ارض این خلافت و حاکمیت. لیمکنن لهم، و بعد براشون جاگیر و حاکم میکنیم. دینهم الذر تزالهم، دینی را که ما رضای به اون دادیم، و رضیت لکم الاسلام دینا، اینها حاکم میشن. اما حاکمیت اینها بر اساس چیست؟ بر حاکمیت بر اساس دین اسلام است، بر اساس معنویت خدا محور اسلامی است، بر اساس سیاست الهی اسلامی است، و بر اساس اقتصاد عمرانی عدالت محور اسلامی است. لیمکن لهم دینهم الذر تزالهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. و بعد اولین نکته‌ای که برای اینها دست میده یک امنیت فراگیری است که از تمام خوفها بدر. اونگاه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بعد در این شرایط است که عبادت و بندگی خدا در سراسر زمین به معنای واقعی محقق می شود و هیچ جایی برای شرک و مشرکان به نظام سلطه مشرکانی وجود ندارد و نخواهد داشت. یعنی این حاکمیت، این استخلاف، سیاست و اون امنیتی که در دلش امنیت اقتصادی هم هست در خدمت عبودیت و بندگی خداست، جهت آن روشن و مشخص است. خب این آیه شریفه هم که گفتم به سرعت عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، روایات فراوان، من جمله مثلا عیاشی سمرقندی عن علی ابن الحسین از امام سجاد انه قرأ آیه، حضرت آیه رو خوندن گفتن هم والله شیعتنا اهل البیت، کسانی که خداوند میگه اینها رو خلافت میده شیعیان ما خاندانن. یفعل الله ذالک بهم علی ید رجل منا، که به دست مردی از ما خاندان براشون محقق میشه این حاکمیت. و هو مهدی هذه الامه، و او مهدی این امت است. هو الذی قال رسول الله، همانی است که رسول خدا در حق او گفت لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر یک روز از عمر دنیا باقی نمانده باشد لتول الله ذلک الیوم، خدا آن روز را چنان طولانی میکند حتی یلی رجل من اترتی اسمه اسمی، تا بیاید مردی از اترت من که نام او نام من، یملا الارض عدلا دغستا کما ملعت ظلما دجورا، که زمین رو سرشار از عدل و قسط کند پس از آن که مملو و ظلم و جور شده باشد. و باز از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام فی قولهی، همین آیه وعد الله الذین، حضرت خوندن بعد فهمودن نزلت فی القائم و اصحابه، این در قائم و اصحاب او نازل شده است. و باز همینطور عرض به خدمتون فرمودن انا بهی ظهور القائم، خداوند اراده کرده است با آن ظهور قائم را. و باز همینطور عرض به خدمتون نزلت فی القائم من آل محمد، نازل شده است در قائم از آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب عزیزان، ملاحظه فرمودید که از مهمترین نکاتی که در قرآن مطرح شده است فرجام و پایان کار اسلام، پیامبر اسلام، جهان و جامعه بشری است که خداوند سبحان اشارات مستقیمی به چنین وضعیتی دارد و تحقق حال و وضع آینده جامعه بشری بر اساس آموزه‌های الهی مهدویت است. و خداوند سبحان در این چهار آیه، چهار دست آیه که من خدمت دوستان خوندم، به شکل صریح و روشن با تعابیر جامع و کامل به این نکته اشارت می کند که در ضمن اون سخنان وارده از پیامبر به خاندان او هم، که من یه شمه مختصری رو گفتم اینجا، ده ها روایت در هر کدام از این آیات وجود دارد، خدمت دوستان عزیز نشان دهنده آن روز روشنی است که خداوند سبحان وعده اون رو به بشریت داده است و جهانی شدن در پرتو توحید و بر مبنای الوهیت و ربوبیت و پروردگاری خداوند سبحان در چنان روزی برای بشریت محقق خواهد شد. خب حالا من آیات دیگری داریم و مباحث دیگری داریم که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان و بزرگواران ادامه بحث رو پیگیری خواهم کرد به لطف الهی. اما امشب شب با عظمت نیمه شعبان است. سوای ولادت وجود مبارک حضرت ولیعصر، استحضار دارید شب نیمه شعبان بعد از لیالی قدر مهمترین شب در آموزه های دینی ماست و در تاریخ اسلام است. نام این شب رو لیلت و سک، شب چک، برات، شب برات های الهی گاه نامیدند و بسیار شب مغتنمی است و از بهترین شب و روز هاست. امشب و فردا دیگه آراستگی اون هم که به ولادت وجود و مبارک شخصیتی است که تحقق تمام وعده های الهی، 124 هزار پیامبر و تمام زحمات و رنج های پیامبران بناس به دست توانمند او در جامعه بشری محقق شود و بشریت به هدف و غرض از آفرینش در عصر و دولت طلایی او دست یابد ان شاء الله که اللهم عجل لولیک الفرج. خب امشب شب عجیبی بوده است و وقتی حکیمه، این بانوی بزرگوار، عمه حضرت عسکری میهمان منزلشون بودند و خواستند بروند، حضرت فرمودند عمه جان بیستید، امشب مولودی ما داریم. فرمودند من که اثر ولادت نمیبینم در همسر شما، مثلا از کجاست چیز؟ اشاره فرمودن به مادر حضرت ولی از فرمودن از می دانید که نام ایشان سوای کلمه نرجس، سوسن هم از نامهای ایشان، یعنی گفته می شده است به ایشان، این نام هم از نامهای مادر وجود مبارک حضرت ولی از شمارده شده است مسلمن. فرمودند از سوسن و نرجس است و فرمودند من اثر حمل نمی‌بینم. فرمودند ماجرای ما ماجرای موسی و مادر موسی است که خداوند برای حفظ موسی حمل مادر موسی رو مخفی کرد و دیگران متوجه نمی‌شدند و در حق فرزند من هم ماجرا چنین است. دیگه امشب رو ماندند و افطار کردند و روزه بودند و ماندند در منزل امام عسکری، اما خبری نمی‌دیدند تا اینکه دیدند بانوی بزرگوار و مادر گرانقدرشان در حالی که رکعت پایانی نماز شب رکعت وتر رو می‌خوندند احساس درد کردند. یعنی نماز شب رو برگزار کرد مادر حضرت ولی عصر، اونگاه آماده آن است که فرزندش رو به دنیا بیاورد و خب فرزند آمد و چه بشارتی، چه حالی است، چه وضعیتی است. اونجا بود که و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض، تو اون خونه شنیده میشد که خوانده میشد دیگه و محقق میشد وعده الهی برای وجود مبارک حضرت عسکری. اینجا جالب عبارات و مسائلی که داریم، اون نقل های معتبری که داریم خیلی شیرین و دلنشین است. من فقط همین جمله رو عرض میکنم که عرض به خدمتون حضرت چه اشتیاق و شادمانی رو در این جهت نشان دادند و فرمودند زعم از ظلمه انهم یقتلونی لیقتعوا هذا النسل فکیف رأوا قدرت الله. ظالمان میخواستند من رو قبل از آمدن این فرزند بکشند، اما ببینند چگونه خداوند قدرت خودش رو نشان میدهد و میآید کسی که باید بار و رسالت تمام پیامبران و اولیاء رو بردوش بکشد. و عرض به خدمتون فرمودند، عرض به خدمتون به گوششون اذان و اقامه گفتند و چقدر زیباست. بعد فرمودن ردیه الى امه، برگردونی نزد مادرش. بکتومی خبر هاز المولود، امه جان خبر مولود من رو فعلا به کسی ندید. ولا تخبری بهی عهدن حتی یبلغ الکتاب و عجله، تا زمان لازم برسد. و بعد از یه چند روز کوتاهی امام به خواص شیعیانشون دستور دادن که انفاقات قابل توجهی کردن به عنوان هدیه ولادت. و عرض به خدمتون بعد به بعض از عزیزان و خواص نشان دادن فرزندشون رو، من جمله عرض به خدمتون این که به همین جمله رو بگم عرضم رو تمام کنم خدمتون. عرض علینا محمد ابن عثمان عرض میکند، میگوید که عرض علینا ابو محمد الحسن ابن علی ولده و نحن فی منزله و کنا 40 رجلا 40 نفر از خواص یارانشون رو حضرت دعوت کردند و فرمودند هازا امامکم من بعدی، این بزرگ امام من بعد از شماست. و خلیفتی علیکم، و جانشین من اطیعوه ولا تتفرقوا من بعدی، اطاعت اون کنید و بعد از من متفرق نشید. فی ادیانکم فتهلکوا، که اگر متفرق شدید از مسیر او به هلاکت میرسید. اما انکم لا ترونه بعد یومکم هازا، اما این فراق برای شما میموند که بدونید الان دیدید او را، اما دیگه بعد از این روز شما او را نمیبینید. یعنی زمینه رو برای غیبت وجود و مبارکشون حضرت عسکری دارن فراهم میکنن، همون آغاز ولادت که قصه دارد که انشاءالله یه شبی رو خدمت دوستان اختصاص میدم به بحث غیبت، چرایی غیبت، چگونگی غیبت. انشاءالله یه شبی رو از این 5 شب اختصاص خواهم داد به این بحث. اما به هر حال امشب شب شادمانی است و ما ابتداعا به وجود مبارک خودشون تبریک عرض میکنیم این ولادت رو و به اهل بیت علیهم السلام به تمام شیعیانشون و به تمام چشمهایی که در طول تاریخ در انتظار نشستند و رفتند و به تمام منتظرین امروز در مقام حقیقی انتظار، اونها که حاضرند به نگاهی همه چیز رو در کف اخلاص بگذارند صادقانه و صمیمانه. و امیدواریم خداوند سبحان به برکت این ولادت، تعبیر رو گاهی بعضی از بزرگان مرحوم پدر و غیره میگفتن خدایا به حق خودشون از بقیه غیبتشون بگذر، اینطور دعا میکردن. امیدواریم خداوند امر فرج رو به برکت وجود شریف نازنین خودشون و این ایام نزدیک بگرداند و انشاءالله این هجر ماتم غیبت خود بر دل مخلوق نهاد، با نهان گشتن او موسم هجران آمد. خسروا کیز پس ابسراری تو برون تا که گویند که آن نازم دوران آمد، قلب انصاری از این درد فراقت بشکست، عشق از دیده فرو ریخت و گریان آمد. امیدواریم خداوند سبحان امر فرجشون رو نزدیک کند و ما رو به شناخت و معرفت بیشتری به مقام شامخشون برساند که فإنک لم تعرفنی ضللت عن دینی است، اگر نشناسی مورا مسیر رو درست نخواهیم رفت، که قصه دارد و دامن درازی دارد. خداوند دلهای شیعیانشون رو به حق این ولادت و مصادفت با این ایام شادمان کند و هموم و قموم را از دلهای موالیانشون بردارد و امر فلجشون را آسان بگرداند. توفیق پیروی و اطاعت رو به همه ما و خوشنودی قلب شریفشون رو از هممون نصیب و روزی ما بگرداند و انشاءالله خداوند به حق وجود نازنین و شریفش این ابتلاعات جاری بر بشریت رو کوتاه کند و از میان بردارد و باغبان وجود سر به باغ هستی بزند و دامن دامن گلهای باغ مهدوی رو ما ببینیم و بچینیم و لذت اون ببریم انشاءالله به زودی زود. و خداوند همه خواسته های عزیزانمون رو انشاءالله به حق وجود و مبارکشون جامعه قبول بپوشاند. سخن به درازا کشید، از همه عزیزان عذرخواهم، شما رو به خداوند می سپارم تا فردا شب انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.